به نام خالق مهربانی ها، ایرانیان سلام، عصر تابستانی شما به خیر. اینجا تهران، رادیو ایران 123 است. به مسابقه پرشور و هیجان 123 خوش آمدید. امشب به روایتی شب شهادت چهارمین پیشوای شیعیان امام زین العابدین علیه السلامه، این روز رو خدمت شما تسلیت عرض می کنم. امیدوارم همه ما بتونیم در خلوص عبادت و بندگی و تسلیم محض بودن در برابر عظمت پروردگار از این امام همام الگو بگیریم. در فصل هشتم 123 سرانجام به فینال این مسابقه رسیدیم. چهار فینالیست به این مرحله راه پیدا کردند که این چهار نفر طی 8 روز متوالی و در هر روز یک چالش رو پشت سر میگذارند. دیروز دوستانمون شعرخوانی داشتن. امروز فینالیست های عزیز ما باید بداهه‌گویی کنن. برای هر شرکت کننده موضوع خاصی در نظر گرفته شده که هر کدوم از شرکت کننده ها باید به مدت 90 ثانیه درباره اون موضوع برای ما بداهه‌گویی کنند. اما هر بخش یا چالش برای هر شرکت کننده 3 امتیاز داره. 4 داور داریم که هر شرکت کننده حداکثر تا 12 امتیاز در هر روز و تا 96 امتیاز در پایان روز هشتم میتونه از داورها بگیره. با این پیش سخن با دومین روز از مسابقه فینال فصل هشتم با چالش بداهه‌گویی در کنار شما خواهیم بود. اگر شنونده همیشه یه این مسابقه بوده باشید با داوران فصل هشتم آشنا هستید. استادانی کاربلد که همه ی اهالی 123 خدمتشون عرض سلام و ارادت دارن. با داوران فصل هشتم آشنا میشید.
آرش آبسالان، کارگردان تئاتر و مدرس صدا و بیان.
فاطمه ی آل عباس هستم، گوینده ی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهروز تشکر هستم، مجری رادیو و تلویزیون.
حسن همایی هستم، گوینده رادیو ایران.
فینالیست های فصل هشتم با آمادگی کامل منتظرن تا چالش بداهه‌گوییشون رو اجرا کنن. سلام به 123، خیلی خوش اومدید. لطفاً خودتون رو معرفی کنین.
مرضیه وحدانی نژاد هستم، شرکت کننده شماره 1.
معصوم حقی، شرکت کننده شماره 2.
فرشید کارگزاری، شرکت کننده شماره 3.
فرناز رسولی هستم، شرکت کننده شماره 4.
خب دوستان، هممون خوب میدونیم که یک مجری خوب و مسلط اونیه که بتونه روان، ساده و صمیمی با مخاطبش ارتباط برقرار کنه. پس باید بتونه بدون وابستگی به متن و نوشتگی فل بداهه با مخاطباش حرف بزنه. بداهه‌گوی توانایی باشه و به قول معروف خوش کلام و خوش صحبت باشه. مطالعه داشتن، به روز بودن و به مسائل روز واقف بودن و داشتن اطلاعات عمومی بالا خیلی کمک میکنه که مجری بداهه‌گوی خوبی باشه. با این پیش سخن میریم سراغ بداهه‌گوی دوستانمون. اول از شرکت کننده شماره 4 میخوایم برامون بداهه‌گویی کنن. موضوع بداهه ایشون نقش شکست ها در موفقیت. دوست عزیز 90 ثانیه فرصت دارید. موفق باشید.
موضوع بداهه امروز من در مورد نقش شکست ها در موفقیت. شکست به نظر من مثل یک عصا میمونه که میتونه به ما کمک کنه. حالا با توضیحاتی که جلوتر میدم بهتون میگم. آدم‌های موفق زمانی که شکست میخورن از اون شکست مثل یه تناب یا یه کشی استفاده میکنن، خودشون رو پرتاب میکنن به سمت بالا. من معتقدم زمانی که ما ناامیدیم، شکست خوردیم و از همه چیز دل بریدیم، میافتیم تو غار تنهایی یا چاه سیاه شکست. اونجا بیشتر با خودمون تنهاییم. میتونیم بشینیم فکر کنیم، ببینیم جنبه های زندگی مختلف زندگیمون چی بوده و چه اشتباهایی کردیم. اونجاست که آدم های موفق یه راهی، یه پلی و یک مسیری رو پیدا میکنن به سمت بالا تا بتونن از اون چاه بیان بیرون. ولی آدم هایی که به موفقیت ها فکر نمیکنن، همونجا میمونن و شکست میخورن در نهایت. و من معتقدم که وقتی ما پامون میشکنه دیگه نمیتونیم از پامون برای راه رفتن استفاده کنیم، ولی یک عصایی به اسم شکست میاد کمکمون میکنه و ما بعد از اون تبدیل میشیم به آدمی که با عصا راه رفته و رفته به جاهایی که دوست داشته و این میتونه یک موفقیت دیگه در زندگی ما باشه که بعد از اون مهارت ها و دنیای جدیدی رو برای ما باز کنه. آقای آبسالان یک بار به ما گفتن که میکروفون لولو داره. ما میتونیم از استرس هامون استفاده کنیم و خودمون رو پرتاب کنیم به سمت بهتر شدن اگر روی درونیات خودمون کار کنیم.
خیلی تشکر میکنم از فرناز خانم رسولی، شرکت کننده شماره 4. میریم سراغ هیئت محترم داوران که نظرشون رو جویا بشیم در رابطه با بداهه‌گویی ایشون. جناب آقای تشکر بفرمایید.
خیلی متشکرم. هر بداهه‌گویی راجع به هر موضوعی نیازمند به یک مقدمه است، منتها در فرصت زمانی که تهیه کننده در اختیارتون میگذاره این مقدمه اینقدر باید موجز باشد و مفید که بتوانید به اصل ماجرا بپردازید. خیلی خوب بود که مثال آوردید، اما مثالتون خیلی گیرایی لازم رو در شکست‌ها و موفقیت‌هایی که یک انسان میتونه به دست بیاره جالب نبود، جذاب نبود. این جذابیت‌ها استفاده از کلمات مختلف که میتواند نشانگر این باشه که چقدر شما از کلمات مختلف در محفوظات ذهنی خودتون گنجاندید و استفاده می‌کنید کمک بکنه. این درونیات خودمون یعنی چی؟
یعنی حال درونی خودمون.
ما همینو میگفتید. متشکرم.
خیلی تشکر میکنم. آیا آبسلام بفرمایید.
خواهش میکنم. من میخوام در مورد بداهه‌گویی سرکار خانم رسولی نظر بدم. خب ضرورتی نداره الان من اینو بگم، ضرورت داره خانم رسولی من اینو بگم، چون وقتی که مشخص بداهه‌گویی شما در مورد چه چیز، این که من میخواهم در مورد میز بداهه حرف بزنم یا در مورد شکست بداهه حرف بزنم، خب حرفتون رو بزن، یعنی نیاز نیست که حتما تیتر اعلام بشود. به اعتقاد من ممکنم لازم باشه یک جایی اساتید این رو حتما منو اصلاح میکنن. و اون هسته اصلی ماجراتون که شکست رو به عنوان یه ابزار موفقیت بینید، این هسته مرکزی اندیشتون قابل قبول، اما تو پرورشش آنچه که باید پخته میشد اینقدر تونتون شروع کردین حرف زدن و کلماتو پشت سر هم ردیف کردن که من نیاز به تنفس داشت ذهنم، یه جای سکوت میکردید. فکر میکنم وقتم اضافه آوردن، درست میگم؟
بله.
کاش سکوت میکردید، با سرعت کمتری میرفتید و قشنگ مغز کلامتونو میپختید.
تشکر میکنم آقای همایی.
نظر من نظر استاد آبسلام بود.
خیلی متشکرم خانم آل عباس عزیز.
کاملا ما یک سخنرانی رو انگار شنیدیم، دور از ارتباط راحت با مخاطب بود و فرناز عزیز شما هدف کلامت مشخص بود، اما دو سه بار رفتی بیراهه های خیلی عجیب و غریبی که کلام هم درست نبود، این جملات مفهوم درستی نداشت. اونجایی که اشاره کردی به پای شکسته مثلا، اینها زمانی که برنامه رو شما میشنوی دقت بکن به آنچه که گفتی، یه جاهایی پرت و پلا شد کلمات. به نظر من همونطور که جناب آبسلان هم اشاره کردن، اگر شما یه تنفسی برای خودت قائل میشدی، یه تعلیقی در کلام ایجاد میکردی، مخاطب بیشتر دوست داشت بداند که شما در ادامه چه چیزی میخوای بهش بگی.
متشکرم.
خیلی تشکر میکنم از توضیحات جامع و کامل داوران عزیز. میریم سراغ شرکت کننده شماره 3 فرشید کارگزاری که در رابطه با رعایت قوانین راهنمایی رانندگی و نقش اون در داشتن آرامش در زندگی شهری برای ما 90 ثانیه صحبت میکنن. موفق باشید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. عرضم به خدمتتون، من هر روز وقتی از محل کارم دارم به سمت منزل میرم، مجبورم از یک خیابانی عبور کنم که یک خیابان دوبانده است. توی این خیابان افرادی هستن که خب دارن با به عبارتی وانت میوه میفروشن، مغازه‌های زیادی وجود داره و متاسفانه من میبینم که افرادی پارک دوبله میکنن و ماشین‌هاشون رو دوبل پارک میکنن و این ترافیک بسیار سنگین رو توی این خیابون به وجود میاره و باعث میشه که خب آرامش واقعا همشهری‌ها و کسانی که میخوان از اون خیابان عبور بکنن به هم بریزه، یا افرادی که میخوان وارد این خیابان بشن از کوچه‌های فرعی، این یک حجمه ای رو ایجاد میکنه و این باعث میشه که واقعا نظم و ترافیک نظم به هم بریزه و ترافیک ایجاد بشه. ماها وقتی در حالت عادی به یک آدم غریبه برخورد میکنیم، میخوایم وارد یک برفرض مثال دری باز میشه میخوایم ورود بکنیم به یک جایی یا خروج بکنیم، به قدری تعارف میکنیم که حتی اصلا اون آدم رو ما ندیدیم تا حالا، بار اولیه داریم میبینیم ایشون رو. آقا شما بفرما یا خانم شما بفرما، خیلی تعارف میکنیم برای ورود یا خروج از اون در، ولی موقع رانندگی به هیچ عنوان این رعایت رو انجام نمیدیم و انگار که واقعا متاسفانه، حالا از تعبیر جنگ استفاده کنم، انگار یک اتفاق خیلی بدی میفته اگر ما زودتر از اون فرد نریم و به عبارتی باعث میشه که آرامش این و این انجام دادن این کار باعث میشه آرامش به عبارتی شهر و به هم بخوره.
خیلی تشکر میکنم از آقای کارگزاری شرکت کننده شماره 3. میریم سراغ هیئت محترم داوران. آقای آبسالان بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. من تصویرسازی و این تجربه زیستی رو که مجری، من نه به عنوان داوطلب مسابقه دارم، به عنوان یه مجری نگاه میکنم، این که تصویرسازی میکنن آقای کارگزاری و تجربه زیستی خودشون رو در ابتدا دارن به اشتراک میذارن رو تحسین میکنم. ورود خیلی خوبی بود، مدخل خیلی خوبی بود. اینی که به یک زاویه اتفاقا باز پرداختن که کمتر ما تو مسائل شاید ترافیک شهری بهش نگاه میکنیم، باز مجری میاد هوشمندانه به یک زاویه میپردازد که کمتر دیده شده ولی بلایی هست که یه جوری دامنگیر همه ما هست، این رو باز میپردازن. خیلی هم خوب شد، ولی تو جمع‌بندی مشکل یافت دیگه، نگرانی زمان بود و در انتها بداهه‌گویی مجری رو تبدیل کرد به اظهار نظر یک مهمان برنامه. ماها ما خودش جمعه، چرا دیگه جمع بدنیم؟ البته باز اساتید بفرماین این ها مثل شمایان، این چیه ما مدام تو این سریال ها و فیلم ها میبینیم شمایان، شما خودش جمعه چرا باز جمع میبنیم؟ نمیدونم من اینا رو.
خیلی تشکر میکنم آقای آبسالان. آقای همایی،
نظر جناب آبسالان به نظر من خیلی نزدیک در مورد اون چیزی که شما نه مثل یک مجری نه با ضرب آهنگ کلام به دوهر با یک اظهار نظر اشتباه گرفتید و انگار از یه نفر دارن مصاحبه میکنن. این از این. در مورد نظم و ترافیک به هم میریزه، اول درست گفتید، واقعا ترافیک هم به هم میریزه. ترافیک به آیین و آداب رفت و آمد میگن، به اشتباه مردم میگن ترافیک ایجاد شده.
ترافیک سنگینه.
ترافیک سنگینه مثلا بلد. یا ترافیک سبکه. پس اون جمله درست بود. این چیزایی بود که به ذهنم رسید، ضمن اینکه شما فرود خوبی برای پایان کلامتون نداشتید.
خانم علی‌عباس عزیز،
دقیقاً نکات اصلی رو هر سه بزرگوار گفتن. ابتدا خیلی خوب شروع کردید، چون یه تصویر سازی کردید برای مخاطب، بعد پایانش نتونستی نقطه پایان رو جای طلایی بذاری.
خیلی متشکرم. تشکر.
هر چهار داور نظراتشون برای ورود شما به نقل واقعیت با مثالی که زدید مشترک هست، یعنی هممون قبول داریم، بله، که شروع خیلی خوبی رو داشتید. اما یادمون باشه که مجری حق اظهار نظر شخصی
نداره،
در برنامه نداره. این بارها و بارها به ما گوشزد شده، تذکر داده شده در ابتدای کارمون در رسانه، در رادیو، در تلویزیون، و این آویزه گوشمونه که ما حق اظهار نظر نداریم. شما برخی از همکاران ما متاسفانه با اظهار نظرهاشون حتی تیکه های از همون اظهار نظرها در فضای مجازی،
بله،
که میپیچه،
بله،
اوضاع رو اصلا اوضاع جامعه رو ممکنه که به هم بریزه. پس یادمون باشه این میکروفون، میکروفون من بهروز تشکر یا فرشید کارگزاری نیست، میکروفون همه اونهاییست که دارن ما رو میشنون یا میبینن.
خیلی تشکر میکنم از جناب آقای تشکر. میریم سراغ شرکت کننده شماره 2، خانم معصومه حقی، که در رابطه با آموزش دانش آموزان در خانه در مدت شیوع کرونا برای ما صحبت میکنن. بداهه به مدت 90 ثانیه.
بله، یه مثلی داریم که میگه همه راه ها به روم ختم میشود. ما این روزا هر جایی که میریم، تلویزیون رو که روشن میکنیم، روزنامه ها رو باز میکنیم، همش بحث کرونا است. آره خیلی کرونا بده، خیلی تاثیر گذاشته روی سبک زندگی همه ما، مشکلاتی رو ایجاد کرده، بعضی از افراد مثل کادر درمانو که خیلی شدید درگیر کرده. اما اگر از یه زاویه دیگه هم به قضیه نگاه بکنیم، یه اتفاقای خوبی هم از قبل این کرونا افتاده. ما پی بردیم به این که ابزاری هستن، چیزایی داریم که اهمیت خیلی زیادی دارن و میتونن خیلی به ما کمک بکنن تو چنین شرایطی، مثل اینترنت و نرم افزارها که فکر میکنم یه تغییر نگرشی تو همه خانواده ها به وجود اومده این روزا، چون همیشه قبلا بچه ها رو منع میکردن از استفاده اینترنت، اصلا موبایل دستشون نمیدادن، اجازه نمیدادن که خیلی سراغ وسایل این چنینی برن، اما الان مجبور شدن به خاطر اینکه همه آموزش ها مجازی هستش در کنار فرزندانشون باشن، بهشون شیوه درست استفاده از اینترنت رو یاد بدن. و از نظر من این تغییر نگرش جذابه به خاطر اینکه فکر میکنم تا سالهای دیگه آموزش مجازی شاید سهم خیلی زیادی داشته باشه توی آموزش همه جای دنیا، یا حداقلش آموزش تلفیقی. از این بابت خوشحالم، اما نباید فراموش بکنیم که ضریب نفوذ اینترنت توی کشور ما مهمه و باید سعی بکنیم اینترنت خوب رو برای همه روستاها و مناطق فراهم کنیم.
بسیار سپاسگزارم از خانم معصومه حقی. میریم سراغ هیئت محترم داوران. جناب آقای همایی بفرمایید.
من تبریک میگم به خانم حقی. ضرب‌آهنگ صداشون، اصلا آغاز مطلبشون خوب بود. کار قشنگی کرده بودی، این بود که یه سری چیزا رو یادداشت کرده بودی. همه ما مجریام، اصلا منی که دیگه دارم پیر میشم، کلماتی رو به عنوان چراغ و نشانه در راه میذاریم و به اون کلمات نگاه میکنیم، بعد حرفمون یادمون نمیره. شما با ضرب‌آهنگ خوب آغاز کردید، حتی اون که آخر اومد کار شما رو شیرین تر کرد. یعنی به قول جناب تشکر که ما کارشناس نیستیم رو به ما نشون داد. به نوعی شما برای اینکه اون جمله رو بگید فکر کردید تا نتیجه ای بگیرید. شکلی داد به ماجرا که ما احساس کردیم شما اصلا از رو برگه نخوندید و خب از رو برگه هم نخوندید، نشانه ها رو گذاشتید. من نمره کامل به شما دادم.
خیلی تشکر میکنم. این تشکر به چی فکر میکنید؟
داشتم به این فکر میکردم وقتی شروع کرد خانم عقی که آیا به برخی از کاستی هایی که ما الان تو کشور داریم اشاره خواهد کرد یا خیر، که به اون ضریب نفوذ اینترنت در روستاهای کشور اشاره کردن. و یه نکته هم کاش میگفتی که آیا همه دانش آموزان ما در کشور دسترسی به ابزار دنیای مجازی دارن که به اینترنت؟ بلکه ندارن. چون من چند روز پیش توی روستایی بودم، مادری گلایه میکرد از اینکه خب من الان یه گوشی بخوام بگیرم بخرم، حداقل یک کیک و خورده‌ای باید پولشو بدم میلیون تومان که بچه من بتواند از نرم افزارهای وزارت آموزش و پرورش استفاده بکنه و خیلی از دروسش رو در داخل منزل از این طریق توی این اوضاع کرونایی بتواند که
سخت نگیری. درست، تشکر دیگه. بچه ها رو وقتی ما اینجا داریم داوری میکنیم فهم میکنیم مثلا حالا در این جای دو
نه نه نه, واقعا... نه 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 من سخت گیری نسبت به سرکار خانم حقی اصلا ندارم. میگم منتظر بودم که بخشی از اگه بخوایم کاستی ها رو ردیف بکنیم که تعدادش زیاد میشه، اما یکیش همین موضوعه که اشاره کردم، به نیکی و درستی هم بهش اشاره کردم. موضوع بعدی هم که کنارش بلافاصله میتونستم بگم، یادمون باشه یه جایی من چون در اظهار نظری که عزیزان کردن که گفتیم ما اظهار نظر نمی کنیم، بعضی از مواقع اگر بخوایم با زیرکی از کنار این موضوع عبور بکنیم، اظهار نظر خودمون رو که مشابه این در نزد خیلی از کارشناسا وجود داره میتوانیم بگوییم به گفته برخی از کارشناسان، یعنی با گفتن این اصطلاح میتونیم اون نظر رو هم ارائه بکنیم.
کلاس بود برای ما.
خیلی تشکر میکنم. آقای آبسلان
خواهش میکنم، من میتونم درخواست کنم خودتون یه بار دیگه موضوع رو بفرمایید که اصلا موضوع چی بود؟
آموزش دانش آموزان در خانه در مدت شیوع کرونا.
یا من نتونستم این موضوع رو کاملا از حرفاتون برداشت بکنم، یا دیر وارد این موضوع شدی.
کمی دیر وارد موضوع شده، یعنی ابتدا بیشتر در روی خود کرونا صحبت کردم.
همین یه مقداری من احساس کردم که دیر دارید وارد موضوع میشوید، فقط
نسبت
همین.
به زمانی که داشت
نسبت به زمان این رو میتونم بگم.
خیلی متشکرم خانم علی‌عباس عزیز.
من خیلی دوست داشتم اون صداقتی که تو کلامت بود و جمله ابتدایی خیلی خوب بود که اعتقاد من اینه در بداهه چقدر خوبه که آدم مثلا با یه ضرب المثل شروع بکنه حرفشو، با یه بیت شعر شروع بکنه،
تعلیقه رو ایجاد
کرد که یه جمله‌ای هست که میگه همه راه‌ها به روم ختم میشه، اما دیر رفتی سراغ موضوع، دفعه بعد زودتر
برو. مقدمم یعنی طولم
یه کوچولو.
خیلی تشکر میکنم از هیئت محترم داورم و باز هم کرونا. چرا؟ چون که خانم مرضیه وحدانی نژاد عزیز قراره در رابطه با اینکه چه کنیم کرونا نگیریم برای ما بداهه بگن. موفق باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به همه شما شنوندگان خوب شبکه رادیوی ایران. امروز هم با شما هستیم با موضوعی ثابت، موضوع کرونا، اما قرار هست که این بار از منظر دیگری به این موضوع نگاه بکنیم، چرا که شاید در اوایل شیوع بیماری کرونا همه ما اخبار این بیماری رو از طریق رسانه‌های ملی و فضای مجازی دنبال می‌کردیم و در اطراف خودمون کسی رو نمی‌دیدیم که درگیر این بیماری شده باشه، اما متأسفانه این روزها اخبار زیادی می‌شنویم از دوستان خودمون، عزیزانمون که میزبان این مهمان ناخوانده شدن. از طرف دیگری بازگشایی مدارس به صورت حضوری هم باعث شد که ما امروز باز هم به این موضوع بپردازیم. همه ما نگرانیم که چه کنیم تا درگیر این بیماری نشیم، چه کار بکنیم که بیماری کرونا رو نگیریم. سازمان جهانی بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا دستورالعمل‌هایی رو برای همه ما ارائه کردن، از جمله این که بهداشت فردی رو رعایت بکنیم، از ماسک استفاده بکنیم، همینطور از مواد ضد عفونی کننده، در تجمعات حاضر نشیم، تا جایی که میتونیم از سفرهای غیر ضروری پرهیز بکنیم و مواردی از این دست که همه ما بهش اشراف داریم. اما امروز با کارشناسان برنامه همراه خواهیم شد تا قدری دقیق تر به این موضوع بپردازیم. شما هم با ما همراه باشید. اگر نظری در این باره دارید به ما حتما اعلام کنید. متشکرم.
خیلی متشکرم خانم وحدانی نژاد عزیز. میریم سراغ هیئت محترم داوران. خانم علی‌عباس بفرمایید.
خانم وحدانی نژاد، هدف بداهت چی بود؟
والا در رابطه با اینکه چه کنیم که کرونا نگیریم، چون خیلی تکرار شده بود که حالا دستورالعمل‌هایی که وجود داشت، من می‌خواستم که، یعنی برای من اینطوری بودش که مقدمه یک برنامه هست که بخوام یکم دقیق‌تر
اون مقدمه رو که خودت طبق سلیقت انتخاب می‌کنی. ولی ببین، ما از رسانه معمولاً یه چیزی رو می‌گیم که یه مقداری با حرفایی که مردم در لایه سطحی جامعه میزنن یه کمی متفاوت باشه، یعنی یه چیزی به دانسته های مردم اضافه بکنیم، چون این روزها در این اندازه که همه تقریبا میتونیم بگیم اطلاعات دارن دیگه، از بچهای 8 9 ساله، شاید هم کوچکتر. من چند روز پیش با یه دختر خانم 5 ساله صحبت میکردم، اونقدر اطلاعات کافی داشت درباره کرونا که تعجب کردم. میگم به نظر خودت آن چیزی که شما به عنوان یک گوینده رسانه برای مردم گفتی، چقدر سطحش از چیزی که مردم میدونن این روزها بیشتر بود؟
نبود.
یا بهتر بگم مطلع کلامت کجا بود؟ اوج جمله هایی که گفتی، اون فراز اصلی کجا بود؟
من اونجایی که با توجه به محدودیت هایی که برداشته شده و اینکه حالا ما داریم میشنویم که اطرافیانمون هم درگیر این بیماری دارن میشن، میخواستم اینجا این توجه رو بدم به مخاطب که باید توجه بکنیم به اون دستورالعمل هایی که وزارت حالا بهداشت اعلام میکنه.
ممنونم. اما راحت بودن کلامت خیلی خوب بود و روان، این خودش امتیاز بود.
خیلی تشکر میکنم آقای آبسالان.
ببینید، اگر که بخوایم اجرای خانم وحدانی نژاد رو اینجوری نگاه بکنیم که یه بخشش ساختار اجرایی است به عنوان مجری و یه بخشش هم محتوا هست، اجازه بدید که من وارد بحث محتوایی نشم، چرا که ایشون آموزش ندیده، دستورالعمل‌های سازمانی را نمیداند، بخشنامه‌ها را نمیداند و تمام این چیزها. اما تو ساختار اجرایی، اینکه به عنوان یک مجری به این بدایگوییشون نگاه کردن، یه مقدمه‌ای شروع کردن، یه نکاتی رو گفتن و شنونده رو آماده کردم برای ادامه برنامه، من میگم این بداهه‌گویی یک مجری بود.
خیلی متشکرم آقای همایی.
خب خانم زیادی میگن، باید تمرکز کنید، باید مراقبه کنید، باید بتونید ساعتها دقایقی رو در سکوت بنشینید و ذهنتون از هر چیز خالی کنید تا این اعاب بره. میتونید بیشترم رادیو گوش بدید و میتونید چشمنداز جلوتر رو ببینید. خیلی به جلو پا نگاه کردن میشه اه. این برای یه گوینده خوب نیست. مدیریت زمانتون خیلی خوب بود. شما خوب زمان رو مدیریت کردید و خانم رفیعی بهتون اشاره کرد که وقت کارتون تموم شد. آفرین، 90 ثانیه پر کردی. در مورد محتوا فرصتی داشتی تا به این غیر موثق بودن خیلی اخبار که هر کسی، هر عطاری، هر آدمی یه راهی رو نشون میده. مردم عزیز، به این راه ها زیاد توجه نکنیم که دستورالعمل ها مثلا از طرف کمیته مبارزه با کرونا به ما اعلام خواهد شد. ولی خوب بود. شما میتونید هم نشانه هایی رو کاغذ بذارید، بهتون ایراد نمیگیرن.
خیلی متشکرم، تشکر.
خیلی ممنونم آقای آبسلام. باز هم ایشون در ابتدای بداهشون ای کاش مثل خانم حقی از یه جای دیگه شروع میکردن، یعنی تعلیق رو ایجاد میکردن، راجبش صحبت میکردن. باز گفتم من راجب این موضوع میخوام صحبت بکنم، موضوعی ثابت که البته اون موضوع ثابتی یه مقدار زهر ماجرا رو گرفت، خوب بود. اما در این حال مثلا میشد گفت که حالا این اصطلاحی است که این روزا استفاده میکنن و خیلی هم کم توجه شدن بهش، این که کرونا از اون چیزی که فکر میکنید به ما نزدیکتره و واقعیت امرم همینه، خیلی نزدیکه. یه جایی شما گفتید مواردی از این دست. یعنی چی این مواردی از این دست رو مردم نمیتونن باش ارتباط برقرار بکنن؟ مثل اینی که شما خبرنگار یک روزنامه هستید، مطلب رو مینویسید، تش مینویسید و غیره، خیلی بیمعنیه. باید جمعش بکنید، ببندید، پاراگراف بعدی، مطلب بعدی. مسافرت ها، مدارس، پدر و مادرها، یعنی WHO رو که شما سازمان بهداشت جهانی رو اعلام کردید، باید میآوردیش بومی میکردی، خیلی گیرایی بداهتون بیشتر میشد. خیلی
ممنون. خیلی تشکر میکنم. میریم یک گزارش میشنویم و بعد هم برای خداحافظی میرسیم خدمت شما.
خانم حقی، در بداهه‌گویی چگونه بودید؟
خوب بود. فکر کنم دیگه یکی از بداهه‌گویی یکی از چالش‌هایی هستش که ما همیشه توی مسابقه داشتیم. فکر می‌کنم خودمونم احتمالاً خیلی تمرین می‌کنیم و اینا. خدا رو شکر خوب بود. فکر می‌کنم بخشی بود که راضی بودن ازش.
فکر می‌کنم تو مسابقات قبلی خیلی دلخوشی از بداهه‌گویی شما نداشتید.
یه مرحله نیمه نهایی بله، دلخوشی نداشتم. درسته.
کم کم عادت کردید.
فکر می‌کنم تمرینات تاثیر خودش رو گذاشته.
متشکرم. خانم رسولی شما بگید، بداهه‌گویی‌تون اولین نفر بودید دیگه نه؟
بله، من اولین نفر بودم.
شکست صحبت کردید؟
بله، نقش شکست در موفقیت بود. خوب بود، تقریبا بد نبود، ولی خب به هر حال وقتی که توی مسابقه قرار می‌گیریم یه سری مسائل هست که اونا باعث میشه استرس ما بیشتر بشه. بعضی روزام روز ما نیست.
و با آقای کارگزاری همراه بشویم. آقای کارگزاری، امروز روز شما بود؟
نه نبود بازم.
چرا؟
آره عجیب بود. من هیچ وقت بر توی بداهه واقعا مشکلی نداشتم، یعنی حتی خارج از اینجا، حالا چه تو محیط کارم و جاهای دیگه، بداهه صحبت کردن در مورد هر چیزی، حتی همین الان یه موضوعی رو بگم بداهه من در مورد صحبت کنم، ولی آخرش به عبارتی چشم به زمان افتاد و یک لحظه نمیدونم واقعا چی شد و اصلا عجیب بود، از خودم انتظار نداشتم که این لحظه اصلا رشته کلام از دستم در رفت و بد شد. آره خودم راضی نبودم بازم. مرسی.
و خانم وحدانی نژاد شما؟
کلیتش بد نبود، ولی راه داشت که بهتر از این هم باشه.
چه راهی؟
نمیدونم، اصلا این کار امروز برای من حداقل مثل سری های پیش نیست. نمیدونم، حالا جو فیناله، امیدوارم بهتر باشه ادامه کار.
ان شاء الله موفق باشید.
مرسی، متشکرم.
خب ممنون از اینکه امروز هم با یک دو صدا همراه بودید. خیلی مراقب سلامتی خودتون و دیگران باشید. و اما حرف امروز یک دو صدا به شما اینه. امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند گناهانی که باعث نزول عذاب می‌شوند عبارتند از ستم کردن شخص از روی آگاهی، تجاوز به حقوق مردم و دست انداختن و مسخره کردن آنان. عصرتون خوش، خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 18 از تهران رادیو ایران در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. بعد از ظهر خوب و پرخیر و برکتی رو برای شما دوستان عزیز آرزو میکنیم. این رادیو رو میشنوید روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز و موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. دعوت میکنم با برنامه بعدی همراه باشید.